سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بحث در روند حرکتی سازمان شیعه بعد از غیبت کبری تا به الان بود. تقریبا رسیدیم به قرون میانی تاریخ، یعنی قرن هفتم و تا بیایم به قرن هشتم، که در قرن هفتم جهان اسلام با یک پیچیدگی بسیار خاصی مواجه میشه که شناخت جریان یهود در اون قرن هم پیچیده است و هم خیلی لازم. شما در اون مقطع حرکتی رو میبینید به نام صلیبی ها. خب ما بارها تا به حال اشاره کردیم که جهان مسیحیت در حد ذات خودش و در تعالیمش اهل نبرد و جنگ نیست، بدین معنا که تعالیم حضرت عیسی برای اونها، نمیگیم تعالیم واقعیه تحریف نشده، نه، اون تعالیمی که امروز در انجیل، کتاب عمل مسیحیت، عجین شده با تورات، عهدین، اون چیزی که از انجیل به دست میاد ترک جنگ، ترک نبرده، ملایمت، ملاتفت و شاید هم بتونیم اینو ادعا کنیم که در مقطعی که حضرت عیسی علیه السلام ظهور می کنند، ایشون در اون مقطع مخاطب اولشون جامعه بنی اسرائیل است که تبدیل شدند رؤسای دینیشون به رؤسای یهود و تا عمق جان فاسدند، به گونه ای که با این که نسبت به ویژگی ها و خصوصیات و چگونگی تولد حضرت عیسی، آخرین پیامبر از نسل بنی اسرائیل، اطلاعات کامل داشتن، مصداقی هم دقیقاً می‌دانستند، اما به قدری در فساد، در قدرت طلبی، در دنیا خواهی، در ادعای کذب فرو رفته بودند که این حقیقت روشن معلوم برای خودشون رو کتمان کردن و تا حد رجم و اجرای حد درباره مادر حضرت عیسی پیش رفتن و مریم را علیها سلام رو متهم به فحشا کردن. انا لک هازا، از کجا آوردی این بچه رو؟ عالمانه می گفتن. خب مریم علیه السلام از اجرای حد با تکلم حضرت عیسی در مهد نجات یافت، اما سوال اینه که اینهایی که از بزرگان یهود بودن، از بزرگان بنی اسرائیل بودن، وقتی این اعجاز رو از عیسی دیدند چه کردن با حضرت عیسی؟ آمنو به؟ نه، ایمان نیوردن، بلکه اونقدر بر حضرت مریم سخت گرفتند که ایشون بعد از مدتی مجبور به ترک اون منطقه شد و پیوسته طرح شهید کردن حضرت عیسی را داشتن. بنابراین حضرت عیسی مخاطب اولش در جهت اصلاح و به راه آوردن اونا بودن. اینا همه حرفشون خون ریزی، همه حرفشون کشتن، همه حرفشون صفاکی، اما صفاکی به نام دین بود. خودشون رو نمادهای دین، در حالی که عمق وجود اینا رو دنیا گرفته بود. به همین جهت حضرت عیسی در اون مقطع یک نمادی از پرهیز از دنیا، زهد به نمایش میگذارن تا این درد، این ویروس، این میکروبه که داره جامعه انسانی رو اپا در میاره، حضرت اینو مداوا کنن. لذا میبینید که بیانات حضرت عیسی، حتی روایاتی که به دست ما رسیده، روایاتی که پیامبر ما از قول حضرت عیسی نقل میکنن، ائمه ما از قول حضرت عیسی نقل میکنن، این روایات همه روایاتی است که ما وقتی اینا رو معنا میکنیم روایات اخلاقی نرم دور از درگیریه. حضرت عیسی هم فهمود که در تربیت مردم مانند طبیب حاذق باش، طبیبانه با مردم حرف بزن. خب پس حالا بعدن هم اگر اینو تحریف کردن، این در ذات تعلیمات حضرت عیسی هست. بنابراین یک مسیحی، یک صلیبی اهل جنگ بار نمیاد، در بیانات اون قتال وجود نداره. حالا بارها عرض کردیم که این الان متن انجیلی است که امروز در جهان مسیحیت تعلیم میشه و در همون دوره تا در قرن هفتم و هشتم هجری چیزی تغییر نکرده، همونه که اگر برگونه چپ تو تپانچه زد، یعنی سیلی زد، گونه راست خود را نگه دار که سیلی دیگری بزنه، ولی باهاش دعوا نکن. خب این پایه تعلیم چگونه میشه ازش هجوم صلیبی و کشتار و خونریزی ازش در بیاد؟ یه نکته ای رو من خیلی دنبالش میگشتم که ما در برابر پیامبر اکرم به حسب ظاهر درگیری مسیحی ها رو لااقل تو جزیره العرب اینجا نداریم. یعنی شما ببینید هر جنگی که بوده پایش یهودی ها بودن. خب مسئله موتر رو، مسئله موتر رو گفتن که در اونجا مثلا از روم رومی ها نیومدن، رومی ها مثلا مسیحی بودن. ولی اونجایی که شما مشخصا آدرس دارید، آدرس دارید و دقیقا بزرگان دینی به مقابله با پیامبر آمدن، در اونجایی که ما آدرس داریم مثلا مسیحیان نجران هستن، اون اساقف اسقف ها و اینا اومدن. خب اونا کارشون با چی حل شد؟ اونا هرگز علیه پیامبر اکرم شمشیر نکشیدن، کارشون با مباهله حل شد، رفتند. اون نبرد نمیبینید؟ حتی امیرالمومنین وقتی که تشریف میبرن یمن، در مناطق یمن، نجران و اینها، شما اونجاها در برابر امیرالمومنین از اونا مقاومتی نمیبینید. و یا مغوغوس پادشاه مصر، ایشون پیام پیامبر رو چگونه جواب داد؟ غیر از این هست که ماریه رو به حضرت هدیه کرد. ماریه، بله، او اصالتاً چیه؟ اصالتاً مسیحیه دیگه. و مغوغوس با احترام برخورد کرد. نامه ای که او برای حضرت می نویسه اون نامه حاوی جنگ و اینها نیست. و یا نجاشی. ولی پیامبر اکرم وقتی برای نجاشی پیام میفرسته، خب حتی نجاشی پیرامونی هایش هم، اونها هم ما در جایی نداریم که به نجاشی پیشنهاد داده باشن که با این نو ظهور در من که برو بجنگ، نبردی بکن. بلکه او وقتی مهاجرین مسلمان رو میپذیره، ما جایی نداریم که اسقف ها و بزرگان مسیحی مثلا حبشه خیلی در برابر نجاشی مقاومت نشون داده باشن. یعنی اونجا اگر چیزی هم اتفاق افتاد، در حقیقت تندی بود که نجاشی با فرستادگان مکه کرد. خب نیست، در زمان پیامبر اکرم نیست. شما بعد از او بیاید درگیری های بعدی رو نگاه کنید، نوعا میبینید درگیری ها با مسیحی ها نیست، یا اگرم باشه حالا ما نزاع ها و هجوم های بعد رو فعلا کاری نداریم. چگونه میشه به یک باره در این قرون اینها میان و یه مثلا یه ورودی میشه به نام جنگ های صلیبی؟ ببینید جنگ های صلیبی، حالا لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم، خداوند خدا فرمود که از اونی که باهاتون سر جنگ ندارن نه نداره، ان تبروهم و تقسطوا الیهم، حالا اگر اینجوری ما با اینا به قسط رفتار کنید. خلاصه ما نداریم جایی که حاکمیت اسلام با اونا به بر رو مثلا نیکی برخورد کرده باشه، حالا اونا مثلا اومده شون نخیر ما مثلا نمیپذیریم بجنگیم در اون اوائل. چی میشه اینجا یک باره علم میره بالا، صلیبی، هجوم از اونا میشه؟ کی اینا رو را میندازه؟ کی حرکت میده؟ و بعد حالا وقتی این میاد، نقطه مقابلش کیه؟ نقطه مقابل مثلا اون صلاح الدین ایوبی، اون کیه؟ او تحت نفوذ کیه؟ شکل چرا به جنگ میکشه؟ چرا نمیره وارد مثلا یک مذاکراتی بشه؟ از چه نظر؟ از این منظر که ما میبینیم مغول وقتی میاد، حتی در مغول وقتی که شما یه نقطه قابل نفوذی میبینید، خواجه نصیر میره اونجا ورود میکنه، میره با هولاکو صحبت میکنه، با هولاکو رو تا حدودی مهارش میکنه. و یا قبل از اون حتی در بین چنگیزی ها، این پیچیدگی که در این تاریخ هست، اینجا اگر ما متر رو خشخاش بذاریم و بریم ورود کنیم، متوجه میشیم که هم حرکت صلیبی ها اون ریشه یهودی داره، حتما ریشه یهودی داره. اونتا ما باید در اون موقع این به اصطلاح، چون حالا جهان مسیحیت خودشون بینشون خیلی مثلا تفاوت هست دیگه، در یه منطقه جاسلیق دارن، در یه منطقه اسخف دارن، در یه منطقه کشیش دارن، در یه منطقه از کام خدمت شما که اسامی دیگه ای دارن دیگه. الان مثلا علماء مسیحی فرض بفرمایید که در لبنان با یه لقبی هستن، در عراق با یه لقبی هستن، متفاوت هستن دیگه. خب این شتات، این متشتتات رو یک عاملی برای نبرد باید بیاد متحد بکنه، عاملی برای نبرد بیاد متحد بکنه. آیا اون چیزی که امروز ما به عنوان مسیحیت صهیونیسم داریم، و عرض کردم مسیحیت در ذات خودش نبرد وجود نداره، در ذات نبرد نداره، شما اگر بخوای برای مسیحی او رو وارد جنگ بکنی، یا باید منافع مادی داشته باشی، یعنی چی؟ یعنی در حقیقت بیاد برای پول بجنگه، او دیگه مسیحی نیست. یه مسلمان هم ممکنه برای پول بجنگه. نه، نبرد وقتی نبرد دینی شد، ببین میگن صلیبی ها، صلیبی ها یعنی چی؟ یعنی نماد نبرد دینیه، پول مول نیست، ممکنه کسی پولی آمده باشه، ولی علمشون علم دینیه، صلیبی. خب عامل وحدتشون چی بود؟ با اینکه بین خودشون تفرقه زیاد دارن دیگه، مثلا حالا امروز شما در قالب مثلا مسیحیت ارتدوکس میبینید، ارامنه میبینید، نمیدونم باز میره یه تقسیم میشه، میشه کاتولیک، میشه پروتستان، اینجوری میشه. این یه عامل وحدتی میخواد. عامل وحدت صلیبی ها چی بود؟ امروز کدام عامل مسیحیت رو در دنیا نسبت به یهود قدس متحد میکنه؟ چه عامل اینا رو با هم متحد میکنه؟ و وقتی میریم جلو میریم یه دونه فکر که بین اینا ورود کرده، اون فکر میاد اینا رو با هم متحد میکنه و اون چیه؟ رو معشوق، خوب دقت کنید، رو معشوق جهان مسیحیت اومدن یه ارتباطی ایجاد کردن با جریان مطلوب یهود. معشوق جریان مسیحیت در عالم کی؟ حضرت عیسی. واقعا اینا عاشق حضرت عیسی هست، واقعا عشق میورزن، محبوبشونه. و جالبه که دوستان بدونید که به همین عشقشون هم بعضا کارشون را میفته. با یعنی بعضا متوسل به حضرت عیسی میشن و کارشون را میفته. حالا اونا متوجه نیستن که کارشون به واسطه را میفته. یعنی چی؟ یعنی امروز راه حل دست بقیت الله العظمه. اگر کسی به حضرت عیسی متوسل بشه، اگر بخواد کارش را بیفته، حتما باید به وساطت بقیت الله العظم باشه. ولی او چون رو اونجایی که میره، رو اون خلوصش میره سراغ حضرت عیسی، حضرت عیسی حتما از بقیت الله العظم شفاعت میکنه که آقا کار این را بیفته. اینقدر عاشقه. این بحث فاطیما که در مثلا منطقه اروپا قرار داره، اون سه راهبه اینا حضرت زهرا رو دیدن، ولی مسیحی هم بودن راهبه. الان واقعا مسیحی ها میرن پای به اصطلاح جایگاه این ستا و حاجت میگیرن، حاجت میگیرن با نام این رون اعتقاد. خب جهان یهودیت با کمال زیرکی آمد بین خواسته خودش و بین معشوق اینا یه ارتباط فکری ایجاد کرد. اون کدوم بود؟ اون این بود، اون که الان هست. این که شما چقدر دوست داری الان معشوقت ظهور کنه، ما خدا عنایت کنه، ما به یاری خدا عشقمون به بقیت الله العظم روز افزون بشه. هرچی این عشق بره بالاتر، هم ما ثواب میبریم، هم به اصطلاح اون نورانیت قلبی پیدا میکنیم، چون عشق به بقیت العظم عشق به خدای متعاله. هر مقدار عشق به خدای متعال بره بالا، نورانیت میره بالا. بله خب بنابراین شما هرچی عشقت میره به او بالا، اگر بیان بهت بگن که آقا اگر میخوای این معشوقت مثلا الان رؤیت بشه، این اقدامات رو باید انجام بدی، به میزان عشقی که داری اقدام میکنی. حالا مثلا بعضی ها هستن دیگه، میگن آقا اگر میخوای خدمت آقا برسی، مثلا 40 شب چهارشنبه یا 40 شب مداوم باید بری مسجد جمکرام. و خیلی ها 40 شب رفتن، وقت مثلا 40 شب که میخواستن برن، بله، یا حالا مثلا 40 هفته برن، با اینها میخورد به زمستون های سخت، برف روی زمین، امکانات هم نبود، ولی میرفتن. بله چرا؟ اینقدر عشق دیدار او رو داشت. حالا شما به جهان مسیحیت اگر اومدید این مطلب رو گفتید که اگر میخواید اون معشوقتون برای همتون ظاهر بشه، راهش این هست که قدس بیفته دست یهودی ها، قدس اونا بیفته. خب شما اگر این تفکر رو در اونا ایجاد کنید، بله، موشک داشته باشه میاره به میدون، تفنگ داشته باشه میاره به میدون، شمشیرم داشته باشه میاره به میدون. خب صلیبی ها اصلا وارد نشده بودن مصر رو بگیرن، صلیبی ها وارد نشده بودن شام رو بگیرن، صلیبی ها فقط به فقط به قصد فتح بیت المقدس آمده بودن که اینجا رو بگیرن. تا چی؟ تو اون الان ببینید، الان یهودی ها دنبال چی هستن؟ یهودی ها دنبال این هستن که آمریکا بیاد بیت المقدس رو بگیره و بیت المقدس رو پایتخت کشور یهود اعلام بکنه و قدس و اینا همه بشه هیکل سلیمان، مسجد الاقصی و همه اینا جمع بشه بشه هیکل سلیمان، و این تا چی؟ تا پایتختی قدس برای یهود شکل بگیره تا تا حضرت مسیح بیاد. دنبال اینه دیگه، اون موقع هم دنبال این بودن. خب حالا در اون هنگام آیا نمیشد بری این فکر رو از اونا بگیری؟ مثلا الان ما الان یه صحبت داریم با آمریکا، آمریکا اصلا مسیحی نیست، اون دولتش یهودی محضه، با یهودی با صفت صهیونیستیش او فقط به فقط چی میخواد؟ قاتلوهم، او فقط قتال میخواد. اما این سرباز مسیحی اون قتال نمیخواد، اون فکر میخواد. بیای بهش بگی که دارن بازید میدن، داستان این نیست، تو داری سرباز او میشی. خب در اون تاریخ اینجا چرا ورود نشده اینها؟ اون وقت نقطه مقابلش که نقطه مقابلش صلاح الدین ایوبیه. شما وقتی میرید زندگی صلاح الدین ایوبه میبینید، میبینید پزشک خواست اون یه یهودیه و اینم خیلی عجیبه. اون طرف تفکر یهود میگیره، این طرف هم میدونید که نوعا پزشکان رؤسا رو فکر اونا خیلی اثرگذار بودن. چرا؟ جون این دست او بود دیگه، جونش دستش بود، برای این وقت نزدیک بود، فکر میداد، اندیشه میداد. این طرف هم خیلی قابل بررسیه. حالا در اینجا شما پس بنابراین شما جریان صلیبی ها رو دارید، در اینجا یا مواجه میشید با چی؟ مواجه میشید با تهاجم مغول. ما گفتیم تهاجم مغول در این منطقه که میاد باعث میشه که چی؟ باعث میشه در اینجا اون افکار اسلامی به هر شکلی از سرکوب بشه، میاد جلو. آرام آرام که میاد جلو، شما در یه مقطعی میبینی اه این جریان مغول داره با جریان صلیبی گره میخوره به هم. در آغاز چیزی نشون نمیده، اما چنگیز میاد میزنه در به داغون میکنه. بعد میاد میرسه به کی؟ میرسه به بعدی منگوقاان، میرن ارمنستانو میزنن، گرجستانو میزنن، اینجا هم همه ظاهرن چی هن؟ ظاهرن مسیحی هن، مسیحی رو میکشه فنان همه اینا، درست؟ خب حالا میاد جلو میرسه به هولاکو. هولاکو برای پسر خودش به نام آباقا، برای او یک زن مسیحی، یعنی دختر رئیس ارمنستان یا رئیس گرجستان که مسیحی بود، او رو برای این میگیره. یعنی این داره یه زن مسیحی میشه. اون در حالی بود که خود هولاکو هم به دلیل نفوذ مسیحا در اطرافش اینا تمایل مسیحیت پیدا کرده بودن. حالا بعضی ها میگن نه هولاکو مسیحی شده بود، بعضی ها میگن نه هولاکو در همون بودای مستکش خونده بود ولی میل به اونها داشت. این آقا آباقا وقتی میاد، این دیگه کاملا معتقد به جریان مسیحیت و اینها، که این میگن وقتی همسرشو اوورد، همسر این آقا را وادار کرد که غسل تعمید بکنه. غسل تعمید غسل چیه؟ غسل مسیحیت، پاک شدنه، مثل ختنه افرادی میمونه. فردی که مسلمان نیست اینا ختنه نمی کنن دیگه، مثلا اینا. خب الان اگر یک کسی یه مسیحی که ختنه نکرده، یا فرض کنید که زرتشتی که ختنه نکرده، اینها، این اگر مسلمان بشه، آن اول میگن مسلمونش کنید، یعنی اینه ختنش کنید، تا ختنه نشده اسلامش قبول نیست، چون نه غیر مقتون، نمازش قبول نیست، روزش هم اشکال پیدا میکنه. خب در جهان مسیحیت اون غسل تعمید به جای ختنه است. میگن جناب آباقا، این جانشین هولاکو این غسل تعمید کرد. اون وقت آرام آرام آمد مسیحیت رشد داد، پیوند خورد به کی؟ به جریان صلیبی. صلیبی ها برای حرکت خودشون از این آقا تقاضای کمک میکردن، این برای سرکوب جریانات اسلامی از اونها. خب حالا وقتی که هولاکو آمد بغداد رو گرفت، بغداد رو داد دست کی؟ بغداد رو داد دست عطاملک جوینی. اینجا یه چیزی رو به دوستان میخوام تحقیق کنید، جوینی ها و جوین رو مورد مطالعه قرار بدید. چرا اینقدر جوین توانمند بوده؟ کی در اونجا رفته بوده مستقر شده؟ آیه هولاکو وزیر اول شمس الدین جوینیه، برادر عطاملک جوینی. عطاملک رو میگذاره فرمانده بغداد و عراق، شمس الدین میشه وزیر اول دیواندار هولاکو. حالا این دوتا آدم های مسلمان در حد خودشون معتقد، زندگی اینا باید مطالعه بشه و جالبه. خب ایشون در تاریخ می نویسن، میگن این آقای عطاملک عراق را، یعنی بغداد و برید بالا به سمت بعقوبه و بیاد پایین مثلا به سمت نجف و امثال اینها، بغداد را، عراق را به قدری آباد کرد که در زمان هیچ یک از خلفا مجموعه عراق انقدر آباد نشد. این در حالی بود که اینجا میخوام این عرض کنیم، اون آقا ایشون وقتی جانشین هولاکو میشه، هولاکو مر، این بچه هولاکو وقتی جانشین میشه، از منطقه چین از اونجا چند تا جاسلیق میاره در بغداد. اون وقت در بغداد شروع میکنه به، عرض کنم خدمت شما که، ترویج جریان مسیحیت. میرسه به یه جایی که آقای آبا آقا، حالا این اسامیشون هم بگن، ایشون در سال 681 حالا در اون حدود میمیره. در علت مرگش خیلی حرف میزنن، قوی ترین علت مرگی که بیان میکنن، میگن عطاملک جوینی اینو زهرش داد. چرا زهرش داد؟ ظاهرا عطاملک متوجه شده بود که این در همکاری با صلیبی ها مصمم شده اسلام رو جارو کنه، و به همین جهت او هم میگن حالا علت این که اون زهرش داد چی بود؟ علت این که اون زهرش داد این بود که او عطاملک رو متهم کرد به این که به بیت المال دست اندازی کردی، اومد عطاملک رو دستگیر کرد، اموالش رو مصادره کرد، انداخت زندان. او تو زندان بود، مثلا آقای ابا آقا هم به زهر کشته شد. اینا نشون میده که یه پیچه دیگه در اینجا، در اون طراحی یهود رو اینا سوار میشن و ورود میکنن و میره جریان. خب حالا در این مقطع شما ببینید جریان، عرض کنم خدمت شما، که باز سازمان شیعه چی کار داره میکنه. اونا اینجا باید شما یه برش بزنید برید مصر. در مصر فردی حاکمه به نام الملک الظاهر بیبرس بندقدار، یعنی تفنگ، بندقدار یعنی تفنگدار. جالبه اگر همین کلمه باشه، نصفش عربیه نصفش فارسیه، بندقدار، مگر اینکه دار رو خانه بگیرم، بندقدار یعنی تفنگ خانه، و اون یه عربی میشه. که این بیبرس اولا یک اسیریه میارنش، و بعد در مصر مالک اون بندقدار میشه، یعنی اون امیری که در اونجا هست، او میاد اینو آزاد میکنه، رشمش میده، میاد این علی همون به اصطلاح ملکی که اینو آزاد کرده بوده و اینها کودتا میکنه، اونو میکشه، این میشه رئیس. ریاست که پیدا میکنه، مصر رو آباد میکنه، شام رو آزاد میکنه، مناطقی رو میگیره و این صلیبی ها رو در منطقه شکست میده. صلیبی ها رو که شکست میده، آقای آب آقا قبلش هولاکوب و بعدش این تصمیم داشتن که با این آقا بجنگن، این آقا رو بزنن. حالا خود این آقا رو بررسی میکنی میبینی این در مصر قدرت داره، ولی این میاد خلافت عباسی رو احیا کنه، ولی خلافت عباسی رو بخواد احیا کنه. اما میبینی در مصر علمایی که رشد میکنن میان بالا، این علما تفکری که دارن تفکر حب اهل بیتیه. حالا اینا رو همه رو سرخطا رو دادم، دوستان باید تحقیق کنن برن راجع به بیبرس، این پادش الملک و ظاهر که مال همون قرن هفتم هست، یعنی سال 600 و حدوداً 61 تا میشه 680 خورده‌ای، او رو برید مطالعه کنید و ببینید ارتباطاتو. انشالله در این مقطع تاریخ چون خیلی پیچیده هست به این راحتی نمیشه ازش عبور کرد. اللهم صل علی محمد.